بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 48. 4. اراده‌ای به بود و نبود یا کفر و ایمان. کفر و ایمان دو تا از محوری ترین و جهانی ترین مفاهیم مذاهب توحیدی هستند و در فرهنگ عامه مذاهب بشری کفر مترادف با انکار وجود خدای یگانه است و ایمان هم به معنای تصدیق چنین خدایی. ما بقی ارزش‌ها و مفاهیم دینی بر مدار این دو امر قرار دارند و تغذیه می‌شوند. کفر و ایمان در وهله نخست دو ویژگی ذهنی و اعتقادی هستند که در قلمرو بیان آشکار می‌شوند و در عرصه اعمال به اثبات می‌رسند. ولی به تجربه معلوم شده که تقریبا هیچ کس خودش را کافر نمی‌خواند، چه در بیان و چه در باور خصوصی خود با خودش. و این یک امر بدیهی است و دال بر ذاتی بودن دین و حضور خداوند در ذات بشر است. بشر در طول تاریخ کلی و تاریخ عمر خودش به تدریج این حق را در ذات خود در می‌یابد و می‌خواند. البته این ادراک و خانایی در قلمرو بیان و روابط اجتماعی و آموزه‌ها تقویت می‌شوند و پیچیده‌تر می‌گردند. پس می‌توان گفت که ایمان امری فطری است، ولی نه دین به عنوان مجموعه‌ای از آداب و اعمال. اعمال و آداب مذهبی اساساً از بیرون به فرد بشری القا می‌شوند که البته بدون ایمان فطری به فعل در نمی‌آیند. بدون تردید ایمان هم درجات و قوت‌های گوناگونی دارد و به همان میزان از تعالیم بیرونی اثر می‌پذیرد و نیز بر سایر انسان‌ها اثر می‌نهد. پس کفر چیست؟ کفر به معنای جنگ با ایمان باطنی و فطری در خیش است و لذا انسان‌های کافر موجوداتی جدلی و متشنج و بیقرارند و در نقطه مقابل آنهایی که تسلیم ایمان فطری خیشند در واقع تسلیم ذات خیشند و با خود در صلح می باشند و لذا آرامند و با سایر مردم هم در درجات صلح قرار دارند. کفر و ایمان در قلمرو تن و روان و اعمال بشری به معنای دو نوع کاملا متضاد از رابطه با جهان و جهانیان است. جنگ و صلح، انکار و قرار. کسی که با خود و جهان و جهانیان در صلح است، بدون شک در جهان هستی کسی یا چیزی را درک و باور کرده که او را دوست و حامی مقتدر و عالم و مطمئن می‌داند و این همان خدا باوری است. پس آرامش و صلح و تسلیم و رضا بدون خدا باوری در جهان ممکن نیست. باور به خدایی که حاکم بر کل جهان و جهانیان است و هر که او را باور و اطاعت کند مورد حمایت کامل او خواهد بود و هیچ خطر و ضرری او را تهدید نمی کند. این یک باور و درک ذاتی است که فراسوی هر علت و استدلال در اعماق ذات مؤمن حضور دارد و عمل می کند. ایمان به معنای باور ذاتی به جاودانگی است. جاودانگی وجودی که میرا و نابود شونده است. پس ایمان یعنی باور به هستی نیستی است، به بود و نبود. این همان خدا باوری است، زیرا اگر آنچه که نابود می شود هستی جاوید می یابد و اصلا نابودی امری کاذب و خلاف واقعیت است، پس آنچه هم که نابوده به نظر می رسد دارای هستی جاودانه است و هرچه که نابوده تر است هستی دارتر و جاوید تر است و به گوهره وجود نزدیک تر است و هیچ معنایی چون خدا مترادف با نیستی نمی باشد. زیرا طبق تعریف دینی خداوند مطلقاً در قلمرو به ادراک محسوس و تصورات بشر نمی گنجد و آنچه که در درک و تصور و توصیف نیاید همان عدم است و لذا خدا باوری همان عدم باوری است. باور به این که آنچه که مطلقا نیست همان هستی مطلق و جاوید است و آنچه که در قلمرو ادراک و محسوسات دارای هستی است به نابودی نزدیک تر است. پس ایمان یعنی باور به هستی نیستی و نیستی هستی. و این همان توحید است. پس ایمان به لحاظ معنا دارای ذاتی توحیدی است و هستی و نیستی را امر یگانه می داند. پس ایمان همان باور ذاتی به یگانگی بود و نبود می باشد. یعنی توحید فقط در قلمرو به ایمان ذاتی و قلبی و نه ذهنی و استدلال قابل حصول و ممکن است و در هر انسانی نیز وجود دارد. بدین لحاظ می توان انسان را حیوانی دانست که بود و نبود را درک می کند و این دو را یکی می داند. این دانستگی ذاتی و فوق علیتی است. انسان حیوان مؤمن بر نیستی است، یعنی در نیستی احساس ایمنی می کند. مؤمن یعنی کسی که در نیستی احساس هستی دارد و در هستی احساس نیستی می کند. پس کفر امری تصنعی و ارادی و عمدی و کاذب است و لذا کافر هم انسانی کذاب و ریاکار و منکر واقعیت است. زیرا واقعیت محسوس جهان را هستی جاوید می خواهد، در حالی که واقعیت ها مستمرن در حال تغییر و تباهی و نابودی هستند و لذا او می خواهد این نابودی هستی را منکر شود و لذا دروغ می گوید و ریا می کند و با واقعیت در ستیز است تا نابودی را انکار کند. این همان نابودی دنیاست و دنیا پرستی کفر به همین معناست که نابودی دنیا را انکار می کند. دنیا همان نیستی هستی است و آخرت هم هستی نیستی می باشد. نبود بود و بود نبود. و ایمان یعنی باور به چنین دیالکتیک مطلق و عظیمی. آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست. این است ایمان. و کفر یعنی آنچه که هست هست و آنچه که نیست نیست. ولی چنین باوری برای انسان مطلقاً محال است. ولذا کفر واقعیت را نفی می کند، زیرا واقعیت خلاف این امر است. انسان نمی تواند بر این اساس زندگی را لحظه ای تحمل کند، چون این باوری فقط در قلمرو به نیهیلیزم فلسفی و فلسفی نیهیلیزم پدید آمده است و پیروانش همواره در آستانه خودکشی و جنون قرار داشتند. ولذا انسان کافر انسان غیر واقعی و جنون آمیز و خودفریب است و مستمرن در حراس نابود شدن قرار دارد، زیرا در نابودی هستی جاوید را باور نمی کند، یعنی نمی خواهد باور کند، زیرا برخلاف اعمال و امیال کافرانه اوست. زیرا انسانی که هستی را در نیستی و نیستی را در هستی می داند و باور دارد و با آن ستیزی ندارد، بایستی از هستی محسوس درگذرد و انسانی با تقوا و با گذشت باشد، نه حریص و بلعنده و دنیا پرست. آنچه که انسان را کافر می کند همین حرص و دنیا پرستی و مالکیت پرستی است. پس واضح است که انسان هرگز نمی تواند کاملا و تماما کافر باشد، وگرنه لحظه ای قادر به ادامه حیات نیست و از هول و حراس نابودی نابود می شود. به همین دلیل کفر یک تلاش تصنعی و کاذب است و همان جدال انسان با جاودانگی خیشتن است در حین مرگ و فنا. نفس دنیا پرستی موجب چنین جدال و تناقض می شود. پس واضح است که چرا کافری صادق ممکن نیست و کافران غرق در ریاکاری و خودفریبی هستند. کسی که حیات پس از مرگ و معاد و خدا و توحید را انکار می کند، در واقع کلن تلاش و حیات دنیوی خود را نیز محکوم به نابودی می یابد و لذا مجبور است برای فرار از این نابودی خود را دیوانه سازد و ادراک خود را فلج سازد تا نابودی را فراموش کند. لذا شدیدترین کافران هم برای ادامه حیات کافرانه خود مجبورند در تنهایی و خلوت خیش حیات جاوید را تصدیق کنند، یعنی نادیده را دیدنی بدانند و نابوده را بودنی بخوانند. به لحاظ منطقی ایمان محال ترین واقعه در عالم وجود است و حیرت آورترین باورها. ایمان به لحاظ منطقی کمال دیالکتیک است و لذا فقط مؤمنین کاملند که به قلمرو خرد ورزی و حکمت وارد می شوند و اعماق جهان را می شکافند و ذات یگانه را می یابند. خدا باوری و ایمان همان نابود باوری است و لذا یک مؤمن مجبور است که قلب هستی را بشکافد تا به نیستی ذاتش برسد، تا در آن نیستی به هستی جاوید که خداست برسد. مؤمن بایستی از عدم وجود یابد و این کاری خدایی است و لذا مؤمن از اسماء خداوند آمده است. پس مؤمن بودن مقامی الهی است و مؤمنان واقعی و کامل بسیار اندکند. مؤمن مخلص کسی است که عرش نیستی را در خود یافته و بر آن قرار گرفته است و از نیستی خود هستی یافته است و این است معنای انسان موحد و یگانه شده. و فقط در قلمرو به تقوا و معرفت نفس است که انسان هستی خیشتن را این نیستی می‌یابد و بر این نیستی قرار می‌گیرد تا از آن هستی بیافریند و وجود یابد. این است وجود انسانی. ایمان در معنای نهایی یعنی ایمان به تنهایی و فقر و فنا. این همان اعتماد به خداست. ایمان حاصل واقع نگری است و به لحاظی حاصل جبر تباهی و نابودی انسان در جهان است. از کافران انسانهایی ایدئالگرا و خیالباف و فریبکارند که نابودی خود در جهان را منکرند و لذا مرگ را باور ندارند و از آن در هراس بلاوقفه هستند. آن که نابودی و مرگ خود را در دنیا باور می کند، این باور اساس ایمان او به هستی پس از مرگ و فنا می شود. به بیانی دیگر، کفر تلاشی برای پرستش نابودی و پوچی پرستی است، ولی تلاشی مذبوحانه و ناکام است و هرگز در روان آدمی ممکن نمی شود. انسان اگر به راستی بتواند نابودی را بپرستد، این پرستش منجر به درک هستی از نیستی می شود. نابودی قابل پرستش نیست، زیرا واقعیت ندارد و ممکن نیست. خدا پرستان واقعی در حقیقت فنا پرستانند و فنا پرستی به لحاظ قدرت روانی مقامی بس عالی و معجزه آساست و مقامی برتر از این برای نفس انسان ممکن نیست. خدا پرستی و فنا پرستی در قلمرو به نفس و اعمال بشری در حیات دنیا همان پرستش فقر و درد و تنهایی و شکست و ناکامی هاست، زیرا اینها عوامل و مجاری درک و تجربه نابود شدن هستند و راه رسیدن به هستی مطلق و یگانه که همان خداست. انسانیت و هستی ویژه انسان چیزی جز حاصل تجربه و درک مجاری و مراحل نابودی در این دنیا نیست. فقر حاصل تقوا و پاکی موجب تنهایی می شود و تنهایی قلمرو به کشف عدم خیشتن است و عدم آن گوهری ذاتی و دستمایه خلقت انسان است و همان ذات خود به خودی آدم است. انسان تا بر جایگاه عدم خیشتن قرار نگیرد طالب وجود نمی شود و وجود انسانی نمی یابد. این وجود همان خداست. عدم آستانه وجود است و انسانی که از این آستانه برمی خیزد و رخ می نماید چیزی برتر از وجود و عدم است. این همان است که خداوند او را جانشین خود می کند و محبوب خود قرار می دهد. مقصود از خلقت انسان وجود نیست، زیرا وجود از ازل موجود بود و همان خدا بود و خداوند قرار نبوده که شبیه خود و همتایی برای خود بیافریند، بلکه می خواسته که چیزی برتر از وجود پدید آورد. این است مقصود خدا از خلقت عالم و آدم و این مقصود همان عشق است که فراسوی بود و نبود است، که بود و نبود به مثابه دو بال پرواز اویند و انسان بی معرفت هرگز این راز را در نمی‌یابد. عشق تماماً نور معرفت است، معرفتی که از یگانگی بود و نبود برمی‌خیزد. خداوند انسان را برای عشقش آفرید. آن که عاشق نیست انسان نیست و چون این انسانی همان خدای عرصه خلقت است. این خدا برتر از وجود است. 5. علوم و فنون نابودگی. عمر هر فردی و نیز کل تاریخ بشر بر روی زمین چیزی جز تجربه و درک نابودی نیست. همه علوم و فنون بشری هم قلمرو به خود براندازی بشر است و باور به نابودی خود به خودی خیشتن برای رسیدن بر آستانه عدم در طلب وجود. و بدین معناست که حیات دنیوی و خاکی بشر را برزخ می نامند که وضعی بین بود و نبود است. آنچه که دوزخ نامیده شده، قلمرو به تجربه و درک نابودی است و بهشت هم قلمرو به تجربه و درک وجود است. ولی علوم و فنون بشری در تمام عرصه‌های طبیعی و صنعتی و اجتماعی و اقتصادی و ادبی و حقوقی دارای دستمایه‌ای برزخی است که از آن می‌تواند به سوی دوزخ یا بهشت راه یابد و وجود و عدم را تجربه و باور کند. ماده عالم وجود جز به علم درک نمی شود و غایت این ادراک عدم است. همانطور که در فیزیک ذره‌ای ازلیت اتم را ضد ماده خوانند که همان عدم است و ذات علم بر عدم است و علم ذاتاً نابودیگراست و ویرانگر و تباه کننده است. ولی معنای عالم وجود جز به عشق درک نمی شود و غایت این عشق جمال وجود است که صورت واحده جهان هستی می باشد. و اما درک عشق جز به واسطه خودشناسی ممکن نیست، زیرا عشق جایگاهی جز انسان ندارد. لذا علم هرگز قادر به درک انسان نیست، حتی درک تن آدمی. ولذا علوم انسانی و طب نابود کننده ترین علوم می باشند. انسان فقط به واسطه عشق فهم می شود و عشق هم فقط به واسطه معرفت نفس قابل حصول است. درست به همین دلیل عشق به عالم ماده نیز ویرانگر و مالیخولیایی و نابود کننده انسان است. عشقی که نهایتاً در پول خلاصه می شود. فقط عشق انسان به انسان بدون واسطه پول است که هستی بخش می باشد. از آنجا که مادی عالم همان صورت عدم است، علوم مادی هم نابود کنندند، ولذا وارد کردن علوم مادی به حیات بشری تماماً منجر به تجربه و درک نابودی برای بشر است و بشریت را به نابودی می کشاند که در رأس این علوم همان علوم زیست شناسی و فیزیک و طب مدرن و روانشناسی و اقتصاد قرار دارد. این همان جریان وارد کردن عدم در وجود است و وجود را به عدم مبتلا کردن. علم آدمی علم عدم است و به عدم شناسی منتهی می شود و بشریت متکی به این علم هم نابود می شود. انسان جز به واسطه علمش نابود نمی شود و البته که کارخانه علم آدم ذهن و مغز اوست. آدم به واسطه همین علم و ذهنیت خود بود که از بهشت ازلی خارج شد که قلمرو به احساس وجودش بود و دچار برزخ گردید که امری بین وجود و عدم است. ذهن انسان قلمرو به درک عدم است، همانطور که دلش قلمرو به درک وجود است. ولی انسان فقط به واسطه عشق است که وجود را احساس می کند. وجود احساس شدنی است، ولی عدم فهم شدنی است و عدم فهمی بشر همان قلمرو به ظهور انواع علوم و فنون می باشد. همانطور که انسان به واسطه دلش زندگی را در می یابد و به واسطه ذهنش مرگ را درک می کند. از لحظه ای که انسان عدم را درک می کند ذهنش به کار می افتد. درک عدم همان هراس است و این هراس انسان را به اندیشه وامی دارد که مولد علوم است. آن که بیشتر و جدیتر و جامعتر می اندیشد سریعتر به قلمرو به نابودی می رسد و اراده به رهایی از تمامیت اندیشه رخ می نماید به سراغاز رو کرد به دل می باشد که رو کرد به هستی محض است و آغاز عشق که در غایت علم حدید می آید. جهان مخلوقات و موجودات و کثرت ها و تجزیه و ترکیب و کون و فساد تماماً جهان علم است. علمی جز علم پیدایش و نابود شدن نیست. ولی عشق مربوط به عرصه ما قبل و ما بعد جهان است. تنها معنایی که از جهان باقی میماند عشق است. عشق یادگار وجود داشتن هاست، ولی خود وجود همان عشق است. عشق همان بودن است، ولی علم از شدن است. بوده شدن، چیزی شدن. ولذا جهان علم تماماً جهان نام هاست، یا همان جهان تفکیک و تفرید و چیزیت هاست. ولی عشق از بیچیزی و پوچی و عدم است. بودن ولی چیزی بودن. لذا علم دارای ذات فراق است و همه علوم چیزی جز علوم جدایی و تفرقه نیستند و این تفرقه و فراق تا سرحد نابودی می رود و آنگاه که وجود یگان آشکار می شود که دوران آخر الزمان است. زیرا علوم جز در بستر زمان قابل کشت و برداشت نیستند. به لحاظ دیگر، علوم تماماً زمانی هستند و لذا زماندار می باشند و محکوم به ابطال می باشند. زمان در ذاتش دال بر جدایی از مبدأ می باشد که به سوی معاد می رود و در معاد جز عشق پاسخگو نیست و جز عشق معنایی نیست. این معنا در سخنان علی علیه السلام به وضوح روشن شده است. ولی انسان ذاتاً مأمور است که این وجود یگانه و مطلق را، یعنی عشق را، در حین دارا بودن موجودیت فردی و منفک از جهان به دست آورد. یعنی در حین فراق در وصال باشد. یعنی در حین نابودی دارای وجود باشد. چیزی بودن تجربه نابودن است در عین بودن. و هر عملی همانا درک چیزیت است تا بر آستانه عدم آن چیز. اگر به قول علی علیه السلام خداوند چیزی است که هیچ چیزی نیست، بیان بود و نبود است. هر چیزی برای چیزی بودن بایستی چیزهایی نباشد و غیر چیزهای دیگر باشد تا چیزی باشد. یعنی هر چیزی برای چیزی بودن بایستی در اطراف خود همه چیز را نفی و نابود کند. ولذا خود آن چیز هم مشمول نابود سازی چیزهای دیگر است. پس کل جهان هستی قلمرو نبرد بود و نبود است و هر چیزی به میزانی که میخواهد باشد مشمول نابودی است و این نبرد آنگاه پایان مییابد به اراده به چیزی بودن از بین برود و این همان مأموریت انسان در جهان است تا با کل جهانیان به اتحاد برسد و وجود یگانه و محض و خود به خودی را درک نماید. چون هر چیزی به میزان نفی و نابود سازی ما بقی جهان امکان موجودیت دارد و چیزی می شود، پس هر نقطه ای از جهان قانون تهاجم کل نابود سازی جهان است. پس هر چیزی حاصل نبرد بین بود و نبود است در درجات گوناگون. پس کل جهان هستی عرصه ظهور درجات نبرد بین بود و نبود است. ولذا این جهان هستی تماماً برزخ است که وصفی بین بود و نبود است. پس واضح است که همه علوم بشری علوم برزخی هستند که وضعیت‌های بی نهایت متنوع بین بود و نبود را بیان می کنند. پس فقط دو معنای بنیادی و ابدی در قلم رو به شناخت و علوم وجود دارد و آن بودن و نبودن است. و ما بقیه معانی برزخی هستند که حاصل تقابل بود و نبود می باشند و این تقابل همان عشق است. پس جهان هستی مادی چیزی جز صورت عشق نیست، ولی عشقی برزخی. ولذا همواره دو صفت مهر و قهر در این جهان خود نمایی می کند. به بیان دیگر، کل جهان موجودات چیزی جز صورت رابطه بین بود و نبود نمی باشد. این رابطه همان عشق است. لذا عالم موجودیت عالم وجود نیست، بلکه عوالم رابطه بین وجود و عدم است. یعنی هر چیزی حاصل درجه ای از تقابل بین بود و نبود می باشد. علوم و فنون معلول نیازهای آدم هستند. نیاز موجودی که از عدم برآمده ولی هنوز وجود نیافته است. عدمیت آدم همان مادیت و تن اوست و وجود هم به واسطه روحی که از پروردگار آمده درک می شود. ولی علوم و فنون برخواسته از مادیت جهان فقط قحطی وجود می آورد و عدمیت را می افزاید و لذا نیاز انسان را شدیدتر می کند و او را حریص‌تر و بلنده‌تر می سازد. بلکه قناعت و امساک و تقواست که انسان را از عدم دور می کند و به وجود نزدیک می سازد. نخوردن موجب سیری می شود و نداشتن موجب وجود یافتن است و رهایی از چیزی بودن موجب بودن است. زیرا چیزی بودن همان محدود بودن است و از جهان منفک و بریده شدن است و در قحطی افتادن. ولی معرفتی که انسان از نفس و روح خود کسب می کند بدون واسطه علوم بیرونی در خدمت تغذیه انسان در قلمرو به وجود است و انسان را صاحب وجود می کند و از قحطی عدمیت می رهاند. این علم لدنی و خودیست و هستی بخش. یعنی فقط معرفت نفس است که علم وجود بخش و اقناع کننده انسان است و انسان را به خود کفایی می رساند، زیرا از ورطه عدم نجات می بخشد و انسانی خدایگونه پدید می آورد. علم روح همان معرفت نفس است که به خودی خود به مصرف انسان می رسد بی هیچ واسطه و ابزار و فنی. برای همین معرفت نفس به خودی خود وجود بخش است و لذا می توان گفت که معرفت کافی است. 6. ارکان برزخ وجود انسان. عالم خاک قلمرو به برزخ است، یعنی عرصه بین وجود و عدم است و انسان تنها قطعی از عالم خاک است که این وضع را درک می کند و از آن در رنج و جدال است، زیرا یک پا در عدم دارد و پایی دیگر در وجود، تن و روح. تن خود عدم نیست بلکه زنجیر عدم است و روح هم خود وجود نیست بلکه رایحه وجود است. از گرد همایی و تداخل تن و روح چیز سومی به عنوان سنتز یا برایند رخ می دهد که نفس یا خودیت است که اندیشه و احساس دو رکن اساسی آن می باشند که در واقع ظهور برتری از تن و روح هستند و در واقع معنای تن و روح محسوب می شوند. اندیشه بیانگر تن و مادیت برزخ وجود است و احساس هم بیانگر روح و متافیزیک این برزخ است. کمال اندیشه عدم است و لذا همه اندیشمندان بزرگ در حوزه بیان نیهیلیست هستند و فناپرست. کمال احساس وجود مطلق است و لذا اهل دلان بزرگ عاشقان حضرت حق هستند. پس انسان کامل در قلمرو به اندیشه به فنا می رسد و در قلمرو به احساس هم به خدا می رسد. پوچی و عشق دو محصول نهایی اندیشه و احساس است. این دو میوه حیات معنوی همه انسانهای بزرگی چون سقراط و بودا و علی و مولانا و گوته و حافظ و نیچه می باشند. و اما همانطور که از تداخل و اتحاد تن و روح نفس و هویت فردی پدید می آید که دارای دو رکن اندیشه و احساس است، از تداخل و اتحاد اندیشه و احساس هم پدیده سومی رخ می دهد که حکمت توحیدی است. در واقع آنگاه که اندیشه و احساس متحد شوند، حکیم الهی به وجود می آید که مظهر جمال واحده پروردگار در جهان است و این مقام خلافت و امامت است و در واقع عرصه ظهور جمال ذات پروردگار است و با این حال این ظهور نیز برزخی است، چرا که عالم خاک ذاتاً برزخ است. یعنی همه مقامات و معانی در این جهان برزخی است و بینابینی هستند و مصداق بود نبود می باشند. هر چیزی در این جهان به همان میزان که هست نیست. ولذا یک امام و حکیم الهی و انسان کامل هرگز نمیتواند بگوید که من خدا هستم. از تداخل و اتحاد تن و روح من پدید می آید، ولی از اتحاد فنا و خدا یا پوچی و عشق او پدید می آید. لذا انسان کامل می گوید که من او هست. ولی اتحاد بین من و او در سالک راه توحید عالی ترین و لطیف ترین و شاق ترین مرحله کمال در جهان است. من، تن و ذهن در یک سو قرار دارد و از هم دیگر است و نیز روح و احساس و هو در سوی دیگر قرار دارد و از یک جنس است. قانون ادراک تن در ذهن است و معنای من را پدید می آورد و قانون ادراک روح در احساس است که معنای او را پدید می آورد. لذا من و او عالی ترین معنایی هستند که در عالم برزخ وجود انسان پدید می آیند و دیالکتیکی ترین رابطه را دارا می باشند. این همان خود و خدا می باشد. آن که شاهد بر خود است و خود را در می یابد اوست، یعنی خداست. همانطور که انسان هرگاه که لفظ و معنای من را تولید می کند احساس خدایی دارد. در واقع می توان گفت که خود یا من هر کسی سایه او یا خدا در جهان برزخ و در تن انسان است. ذهن هر فرد بشری من وجودش می باشد، همانطور که دل انسان هم توی وجودی اوست و روح هر انسانی هم به مثابه او می باشد. به همین دلیل هر چیزی در جهان بیرون از فرد که مخاطب و مطلوب ذهنش قرار می گیرد، من و منیت وی را تغذیه می کند و آن چیز را به جای من می یابد. و نیز هر چیزی در جهان بیرون که مخاطب دل قرار می گیرد، توی انسان را تغذیه می کند و مولد عشق است و نیز هر چیزی هم که مخاطب روح قرار می گیرد، او و هویت انسان را می پرورد و الوهیت و روحانیت و قداست به بار می آورد. این سه وجه از وجود انسان است که اندیشه و عشق و قداست پدید می آورد. غایت اندیشه عدم را در می یابد و غایت دل هم برزخ را می یابد و غایت روح نیز بقای جاودانه را درک می کند. هستی و نیستی و برزخ، ماده، معنا و پوچی. ذهن انسان مادیت جهان را درک می کند که کمالش نیستی می باشد. دل انسان عشق را درک می کند که کمالش عبس و برزخ است و روح انسان هم جاودانگی و هستی مطلق را در می یابد. و اما بچه چهارمی در وجود انسان حضور دارد که شهوت جنسی است و کانونش ارگان تناسلی می باشد. در این وجه از وجود هر سه وجه مذکور یعنی ذهن و دل و روح توأماً و متحدن حضور دارد، یعنی هستی و نیستی و برزخ یک جا درک می شود و از همین ارگان است که انسان در عالم خاک یعنی برزخ استمرار می یابد، همانطور که قوه شهوانی و لذت جنسی هم در انسان اشد لذائذ و انگیزه برای استمرار حیات می باشد. پس می توان به طور خلاصه چنین گفت که اندیشه محصول ذهن است و احساس محصول دل است و اراده هم محصول روح است و این هر سه در عشق جنسی متحد می شود و هستی و نیستی و برزخ را جمع می آورد و به فعل می کشاند و به سوی یگانگی هدایت می کند. عشق آن عنصر یگانه ساز وجود در انسان است. اراده هر فرد یعنی آن عنصری از وجود که مولد اعمال و تعیین کننده خط سیر کلی زندگی است از روح می باشد که امر خدا در انسان است. امر بکن فیکن. لذا این اراده دارای مفهوم اویی یعنی غیبی است. همانطور که اگر در ماهیت اعمال تصمیم گیری های کلی و جزئی زندگی خود نظر کنیم، به وضوح درک می کنیم که جملگی از عالم غیب است که بر ما وارد شده و به ما القا و تلقین می شود. از اینجا این معنا حاصل نمی شود که انسان در اعمال جزئی و سرنوشت کلی خود مجبور است. زیرا ماهیت امر روح که به صورت اراده فردی عمل می کند، یک سنتز از رویارویی ذهن و دل در حیات فردی می باشد. یعنی حاصل رابطه منتویی است که رابطه ای فکری احساسی می باشد و انسان در این قلمرو آگاهی و تشخیص و انتخاب دارد و به میزانی که حق و حقوق رابطه منطقی ادا می شود، سرنوشت فرد به سوی اعمال نیک یا بد و لذا به سوی بهشت یا جهنم می رود، به سوی رشد یا انحطاط، به سوی عزت یا ذلت، به سوی خوشبختی یا بدبختی. در واقع روح یا او سنتز رابطه من تو می باشد و از میانه رابطه ذهن و دل برمی خیزد. به لحاظی می توان گفت که هر فرد بشری در آن واحد صاحب سه ماهیت و موجودیت است: ذهنی، احساسی و روحانی. ولی مسئولیت اساسی فرد بشری از قلمرو ذهنیت است که قلمرو آگاهی و انتخاب می باشد. مثلا به میزانی که فرد بر اساس ذهنیت و آگاهی خیش که همان منیت اوست در رابطه با دل خیش که همواره دیگران را مخاطب می کند گذشت پیشه می کند، از میانه این رابطه امر عشق بر می خیزد و به میزانی که خودپرستی پیشه می کند امر فسق رخ می دهد. ولذا دو سرنوشت کاملا متفاوت رخ می نماید که البته به صورت یک نتیجه و اجری فراسوی من و تو می باشد که منیت و توئیت فرد را، یعنی دل و ذهن او را، تحت تأثیر قرار می دهد که موجب رشد و زنده شدن اندیشه و احساس می شود و بالعکس موجب عقیم شدن اندیشه و ثقیل شدن دل می گردد. من ذهنی هر فرد یا به سوی دوستی با تو می رود که همان سمت وحدت ذهنی و دل است، و یا به سوی عداوت با تو می رود به سمت انشقاق و نفاق بین ذهن و دل می باشد. در صورت اول هو و روح که همان اراده کلی و سرنوشت فرد است، به سوی توحید و یگانگی و وحدت می گراید و یا به سوی دوگانگی و تضاد و استهلاک می رود و موجب هلاکت و جنون می گردد. و اما چگونه می توان ذهنی را تسلیم دل نمود، یعنی من را فدای تو کرد تا یگانگی روح و اراده توحیدی و هویت الهی پدید آید؟ می دانیم که ذهن هر فرد بشری به کارخانه منیت است، کارخانه توجیه و تبدیل و تحریف و مسخ واقعیت است تا جهان را ببلعد و تو را قربانی خود سازد. ولی بزرگترین حربه فریبکارانه این راه و روش ابلیس همان مقوله است که عشق و ایثار نامیده شده است، که بسا انسان برای هر ظلمی یک تفسیر ایثاری ارائه می کند در حالی که دیگران را قربانی من می کند، گویی که من را به پای توها ایثار کرده است. این مکر ذهن را آیتی نیست و این همان شیطنت است و شیطنتی جزی نیست، چرا که من در هر بشری همان نقطه القای ابلیس می باشد و قلمرو به هر ستم و تبهکاری و توجیه و تقدیس هر تجاوز و فریبی. هیچ گناهی بدون توجیه ایثارگرانه ممکن نمی شود. در اینجا با مسئله پیر یا مراد و یا امام یا دوست روبرو می شوی. یعنی بی پیری، صدیق و عارف نمی توان ذهن و دل را به صلح و وحدت رساند و به یگانگی روح و وحدت وجود رسید. پیر یا امام یک انسان ابلیس شناس است، یعنی ماهیت و عمل کرده هزار توی ذهن بشر را تا به انتها می شناسد، یعنی در واقع ایثار را درک می کند و به مرید خود یاری می دهد تا از دام ابلیس رها شود، تا بتواند به سوی دل خیش گام بردارد و اهل دل شود. هر گناهی بر اساس یک توجیه ایثارگرانه رخ می دهد و این همان امری است که موسوم به مصلحت نیز می باشد. ذات این مصلحت همان تفسیر ایثارگرانه ذهن است، مثل دروغ مصلحتی. ذهن بایستی از منیت بگذرد و ایثار کند تا روی به دل شود، ولی به روشی بسیار جادویی معنایی را وارونه می کند و سپس این وارونگی را ایثار می کند و آنگاه در حین اشد خودپرستی و خودکامگی و ستم دچار احساس ایثار می شود و می توان عملی متکبرانه و ستمگرانه ای را صورت بخشد.